أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. ما اینجا دو مسئله داشتیم. یه مسئله این بود که بچه متولد بین مسلم و کافر، و مسئله دوم بچه‌ای که متولد بشه بین مؤمن و مخالف. اینجا راجع به مسئله اولاد دیروز یه نفر از آقایون یه روایتی رو ذکر کرد، ضمن تشکر از ایشون روایتش رو میخونیم اگه باشه. بد نیست روایت. بله، وسائل جلد 18 صفحه 546 باب دوم ابواب حد المرتد، روایت دومش درد. و عن حمید ابن زیاد یا حمید ابن زیاد، هر دو نقل شده، عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن غیر واحد من اصحابه. اینجا البته مرسل میشه، ولی مرسل غیر واحد من اصحابه یه جمعیتی بالاخره میشه بگیم که بالاخره بد نباشد. و وقت بعدش عن ابان ابن عثمان، عبان از ناووسیه است اینطور که گفتن. البته بعضی گفتن ناووسیه نبوده، سو قادسیه بوده، ولی از اصحاب اجماع، از او 18 نفری است که کشی میگه اجمعت الصحابه على تصحیح ما یصحو عنه، قد اجمع الكل على تصحیح ما یصحو یا یصحو عن جماعت فلیعلما. بالاخره عبان از اصحاب اجماعه. اون وقت بعد یه انبعض اصحابه، اگه معنی اصحاب اجماعی باشد که یعنی بعدش دیگه هر کی میخواد باشد، حدیث صحیح باشه، مثلی که در مراسیل ابن ابی عمر اینجور میگن، ابن ابی عمر انبعضن رو معامله مسند میکنن، لوان باش عمل میکنن، روش عمل میکنن. حالا اگر معنی اصحاب اجماع این باشه که تا عبان که سند بد نیست، بعدش دیال هر کی میخواد باشد، وقت روایت بد نیست. اما خیلی روشن نیست که معناش این باشد. احتمال میدهد اینا اصحاب اجماع یعنی اجماع دارن فقها ها که اینا رو معامله صحیح باشون بکنن، یا آدم ها رو 18 نفر رو همه قبول دارن خلاصه. اما حالا بعدش اندازه اصحابه، اگر مثلا از ناووسیه بوده باشد، اون وقت این بعض اصحابش هم شاید ناووسی بوده، نمیدونم چجوری. بالاخره این ارسال رو دارد روایت. بله؟ بله، اون من خیلی اینجور چیزا ما به دلمون نمیچسبه. اینا رو احتمال ما میدیم توش سخت شده باشه. بله راست میگن، سبب بعدیش اینه، صدوق بر رواه و صدوق به اسنادی عن فضاله عن عبان عن ابی عبدالله علیه السلام. اما اینا وقتی که اینجا میگه عن بعض اصحابه، نتیجه تابع خص مقدمتنه. در این جوجه ها ما حدس میزنیم که بعض اصحابهش افتاده باشه. عن ابی عبدالله علیه السلام، فسبی ازا شب فختار نصرانیه، بچه وقتی که به شباب رسید، البته هنوز به حد بلوغ نرسید، شباب جوان شده، اختیار کرد نصرانی، حال ممکن است یعنی بعد بلوغ هم برسته، و احد و ابوی نصرانی او مسلمین، یکی از پدر و مادرش نصرانی است یا هر دو مسلمونن. بچه کافر پدر و مادر نصرانی باشه، بچهشون هم نصرانیه، بزرگ که بشه کتکش نمیزنن چرا نصرانی، منتها حکم نصرانی برش بار میشه، جزیه ازش میگیرن. اینجا در ابواب حد مرتده، از این معلوم میشه اگر پدر و مادر هر دو مسلمونن یا یک کدوم مسلمون باشه، بچه در حقیقت مسلمونه. حالا که اختیار نصرانیت میکنه کتکش میزنند. از این روایت هم چی استفاده میشه؟ یعنی حکم مرتد در حقیقت برش بار میشه؟ اون وقت مرتد اونیست که بالاخره نطفه، پس نطفه اسلامی است و حالا که نصرانیت اختیار کرده کتکش میزنن. ای اون وقت نمیگه که پدرش نصرانی، میگه احد و ابویه نصرانی. از این که احد و ابویه نصرانی بعدش هم میگه او مسلمین، مسلمینش ما حالا کار نداریم. اگه احد ابویه نصرانی باشه معنیش نیست، یعنی یعنی یک کدوم دیگه مسلمونه، ولو پدرش نصرانی و مادرش مسلمون، وقت ما نحن فیه شامل میشه. البته تصریح نی، اما به سیاق و قرینه میفهمیم. و الا احد و ابویه نصرانی، دیگرش شاید یهودی، اما نه این نی. از این که کتک بهش میزنن یعنی در حقیقت تعدیبش میکنن. از این تعدیبم معلوم میشه که هنوز به حد بلوغ نرسیده. برای که به حد بلوغ برسد او اصلا مرتد، دوشم مرتد برش بار میشه. این حالا بچه در 15 ساله است، هنوز به حد بلوغ نرسه، ادبش میکنن برای اینکه این نطفش در حقیقت انعقد اسلامیان. اون وقت حالا یه معلوم میشد یکی از ابوین مسلمون باشد ولو مادر، این کافیست برای اینکه بگیم این انعقد مسلمان نطفش، به این جور به روایت تمسک بشه. بله، فختار نصرانیه و احد و ابوی نصرانی او مسلمین. قال لا یترکو، حضرت فرمود نه ولش نمی کنن، رهاش نمی کنن، ولیکن یضرب علی الاسلام، کتکش می زنن که اسلام اختیار کنه، چون این مرتد در حقیقت دارد میشه. این از جهت سند اگر درستش بکنیم دلادش ظاهرم بد نباشه در اون مسئله، یعنی مسئله اسلام و کفر، که اگر احد ابوین مسلمانند و دیگری کافر، اینجا ولو مادرش مسلمان باشه تابع مادر باشه، چون احد و ابوین اینا رو ما خیلی دیگه نمیتونیم مطمئن بشیم که این وقتی که اینجا از این چیزا صدو خیلی داره و البته خب ایشون مقامشون خیلی شامخه، اما به نظر گای میاد من لا یحضر، اون دقتی که در کافی و تهذیب هست نیست، به نظر میاد گاز و گاز احادیث از حفظ نوشته شده باشد، به حفظشون اعتماد میکردن. من لا یحضر کتاب فتواییست در حقیقت. اینجا سندی که کلینی دارد ان عوان ابن عثمان ان بعض اصحابه ان ابی عبدالله علیه السلام، اونجا صدوق میگه وروا صدوق به اسنادی ان فضاله ان عبان ان ابی عبدالله علیه السلام، یعنی ان بعض اصحابیش سند افتاده. ای به نظر میاد که افتاده باشد اخلاص از سند. حالا علی یوهلن این روایت دلالتش بد نیست و ما از شما تشکر میکنیم که حالا بالاخره زحمت کشیدید و روایت رو پیدا کردید. حالا بیایم سر مسئله بعدی، مسئله این که اگر یک کدوم مؤمن بود یک کدوم غیر مؤمن. اینجا عرض کردیم پدر اگه مؤمن باشد شیعه اثناعشری باشه، این ظاهرا شکی نیست و این روایاتی که ما در مسئله خودمون داشتیم صحیحه ابو بصیر و عبدالرحمن ابن حجاج همش مسئله پدر مطرح بود، هیچ راجع به مادر بحث نبود، در صورتی که ازدواج شیعه با غیر شیعه در اون وقتا خیلی زیاد بوده. پس پدر اگر مؤمن باشه دیری نداریم به حسب این روایات، اما اگر مادر اینجو باشه و اما اذا کان الابو مخالفن والام مؤمنه، اینجا دیگه کفر و ایمان کفر و اسلام نیست که شما بگوید بچه تابع اشرف ابوین، هر دو مسلمونه، حکم اسلام برشون باره. آیا چون مادر شیعه است این بچه حکم شیعه برش بار میشه؟ اینجا ما نوشتیم فاثبات و تبعیت الولد لها فی ذلک محل و اشکال. عباراتی هم که از بزرگان ما اول مسئله نقل کردیم دیدید نوعاً هی با اشکال و با تردید میگفتن، ولی بعد اگه شما بگوید در اون مسئله اجماع هست، اسلام و کفر اجماع اونجا به درد اینجا نمیخوره. ولو فرض ثبوت الاجماع فی مسئله الکفر و الاسلام علی ثبوت تبعیه لاشرفهما فاسراؤه الی المقام یحتاج الی دلیل. در کفر و اسلام بگید بچه تابع اشرف ابوینه، اما در ایمان و خلاف این دیگه قیاس میشه، ما نمیتونیم اینو بگیم، دلیل میخوام. اینجا بعضی از بزرگان به نظر میاد که از محل بحث به اصطلاح ما پرت رفتم. اولش مال شیخ علیه الرحمه است. شیخ علیه الرحمه در کتاب زکات اینجا گفتند، بعد میبینیم محشین اوروان رو همو اصاب رفتن این مسئله رو بحث کرد، گفتن که ما اگر اینجور بگیم، بگیم عموماتی که ما داریم، فقرا، مساکین، غارمین، ابن سبیل، این بچه رو هم میگیره بخه فقیره غارمه، عمومات این بچه ای که پدرش اهل خلاف است و مادر شیعه، عمومات میگیره ده، اون وقت اونی که مانع بود از این که زکات بهش نده این بود که اهل خلاف باشد، سنی مذهب مثلا باشد، زیدی باشد، اسماعیلی باشد، این مانع بود. و ما اینجا شک داریم که آیا ایمانه، بلکه نه شک هم نداریم، یقین هم داریم که اینو الان ما نمیتونیم بگویم این زیدیون اسماعیلیون، برای که بچه هنوز مذهب اختیار نکرده. پس بگیم عمومات شامل حال این میشه، و اونی هم که مانع قرار داده بودیم که کونه من اهل خلاف اینجا نیست. برفرض اگه شک کردیم از عدم مانع است مثلا، اون وقت به عمومات للفقرا و المساکین میشه زکاتو بهش بدیم. شیخ علی الرحمه مخصوصا در زکات میشه مفصل ای رو داره. خب این جوابش این است که ای اگر یه همچی چیزی باشه، اولا بچه های اهل خلاف هم همین حرف درش میاد، برای که بچه سنی که شیر میخوره که ای هنو مخالف نیست که. شما بگی فقیر هست، اعتقاد به خلاف هم که مانع است، هنو محقق نشد، اولا این نقض میشه. ثانیاً ما بابا یه بحث مفصل اونجا داشتیم که نه این که کونه من اهل الخلاف مانع باشه، بلکه ولایت شرطه. این خلاف فرضانه شما حرف میزنیم. این همه روایات که ما داشتیم داشت من اهل الولایه، و بچه شیرخوار اگر اعتقاد به خلاف نداره، اعتقاد به ولایت هم نداره، پس شرط درش موجود نی. شرط که درش موجود نی نمیشد بهش بدی. این خلاصه با اینکه از اول آقایون ولایت و شرط قرار دادن، اینجا اون وقت هی حاشیه و عروه بزنیم که بله اگر بگیم اهل خلاف بودن مانع است، اینجا مانع نی. از کردم این که اینو گفتن به دنبال فرمایش شیخ بوده در زکات، شیخ 7-8 خط 5-6 خط راجع به این بیان دارن که بله اینجا ممکنه بگیم عمومات اینو میگیره دو، و اهل خلاف هم که این هنوز بچه است و معتقده به خلاف نی، پس مانع محقق نشده. این بیرون رفتن از فرض. خلاصه اینو ما مختصر نقل کردیم. ببینید وقت یقال ان العمومات شاملت لهذا الولد، فقرا و مساکین، اینا آیه اینو میگیره، و المانع و هو الاعتقاد بالخلاف لا یوجد فیه، اعتقاد به خلاف هم که این نداره، حتی حکم العمومات به عمومات عمل میکنه. و فیه دو اشکال داره، مضافن الان نقض به اولاد اهل خلاف، اولاد اهل خلاف هم بچه شیری که هستن هنو اعتقاد به خلاف که ندارن مثلا، پس او باید بگیم که مانع موجود نیست. نه مانع نیست، بلکه اگه مراد اعتقاد رو ملاک گرفتی مانع نیست. ببین خب اونم ممکنه تابع باشه، فرض استبعیت رفت بیرون دیگه. حالا ببینید مضافن الی نقض به اولاد اهل الخلاف ان هازا خلاف الفرض، این خلاف فرض ماست که ما ولایت رو شرط کردیم نه اعتقاد به خلاف رو مانع. لان المفروض کون الولایت شرطن و هی غیر متحققه فی المقام، ای که ولایت بالفعل که نداره، اعتقاد به اهل بیت که نداره، به تبعیت فقط ما میخوام درستش کنیم. خب پس در اینجا همینطور که محشین عربه مرحوم عثمان کاظم فرمودن، اما دیگران محشین اینجا خیلی اشکال کردن، شاید عثمان کاظم هم است که اشکال کردن. بله ببینید عبارت عربه ای بود، نه از صبی المتولد و نه ایشون اشکال نکرد، از صبی المتولد و بین المؤمن و غیره یلحق بالمؤمن خصوصا اذا کان هو الاب، ایشون اینو گفتن. ما اینو اشکال میکنیم، بخوایم به تبعیت مادر بگیم این مؤمن است، دلیل براش نداریم. در اسلام و کفر میشه بگیم مسئله اجماعی است، حالا اجماع هم نگیم، همین روایتی که خوندیم روایت عبان از روایات اصل اینا، اما در ایمان خلاف نمیتونیم. ولذا محشین و عربه خیلی اینجا اشکال کردن و اشکال به جاست. خب حالا مشکل تر از این مسئله جد و جده است که شهید عنوان کرده بود. شهید در مسالک، در ارث مسالک، یادتون باشه اونجا گفتیم مسالک جلد یک، نه بخشی جلد دو، اجازه بدید، نه هم اون عبارت اینشی بود، جلد دو در صفحه 312 داشت، وفی الهاق احد الاجداد والجدات بالابوین و چان از هر و هما ذالک، این دیگه مال ایشونه، اینو دیگه کلمات متون ندار. سوا اون کان الواسطه بینهما حیان و میتان، حالا یه وقت پدر و مادر مردن، بچه تو دامن جد و جده بزرگ میشه، اینجا میشه یه کسی بگه تبعیت داره، پدر و مادر ولی کافر بودن اما مردن، و جد یا جدش و مسلمونه، بچه‌م تو دامن اینه، از بچگی بزرگ شده، اینجا تبعیت، انسان انتزاع تبعیت بعید نیست بشه بگی. اما اگر واسطه زنده است، پدر و مادر زنده، بچه‌م تو دامن پدر و مادر بزرگ میشه، جد و جدش هم یه انگه دنیا، یه وقت مثلا میره یه سری میزنه به برمیگرده دنیا، اینجا آیا میشه بگیم چون جد یا جد مسلمونه این بچه حکم اسلام برش باره یا حکم ایمان برش باره؟ در باب طهارت و نجاست هم اشکال کردن اونجا، بعضی گفته بودن بعضی اشکال کرده بودن، اینجا دیگه اشکالش زیادتره، ولذا عربه اینو اشکال میکنه. عربه الوثقا اینه، نعم لو کان الجد مؤمنن والاب غیر مؤمن ففیه اشکال والاهبت عدم الاعطاء، این اشکال اشکال قویی است، برای اینکه عرفا تابع پدر و مادره، به خصوص اگر پدر و مادر زنده است و اینم تو دومنشه. اینجا ما نوشتیم و اشکال من التبعی للام اتبعیل الجد والجده، مخصوصا در ایمان اینا پدر و مادر هر دو اهل خلاف هم، جدشون شیعه هست مثلا، این مشکل میگم حالا او احتمالش هست، او نمیخوام بگم احتمال، من دارم احتمال میگم، اونجا احتمالش قوی تره. ببینید و اشکل من اتبعیل الام اتبعیل الجد والجده ولاسی یمام احیات الواسطه، واسطه که پدر و مادر زنده، و کون الولده فی حضانت والده لا فی حضانت الجد والجده. حالا وقت شما میتونید بگید اگه در حضانت جد و جده باشه چطور؟ اینو ممکن است یک کسی بگید عرفم اگر پدر و مادر اصلا سقط شدن، کافر بودن، سقط شدن، زود رفتن و دیگه حالا بچه تو دامن جد مثل بچه خودشون میمونه، اینجا ممکن است عرفم تبعیت بگه. اما اون جایی که پدر و مادر زنده است، بچه هم تو دامن پدر و مادره، پدر و مادرم هر دو یا کافر یا فرقونه دهل خلاف، یه جده پیرزن یه گوشه داره مسلمونه، اصلا این بچه هیچ به اون رفت اومد هم نداره، این تبعیت خیلی مشکله اینجا بگیم. ولاسی یمام احیات الواسطه و کون الولد فی حضانت والده لا فی حضانت الجد والجده. شما میگی بالاخره این جد و جده در تکون این دخالت داشتن. خب اینجور باشه پس حضرت آدم در تکون همه ما دخالت داشته، مثلا فرض بگیری اصلا ما کافر تو دنیا نداریم، برای اینکه همه حضرت آدم جد و جدشون بوده، هوا هم جدشون بوده، نه واقعا نوح هم همه اون اولاد نوحی. اگه اینجور باشد که به جده دوم گفته، خب سوم هم بگو بگو، تمام این بچه ها چون یه موحدی یه حضرت آدم یا تمام سادات ازبابی که بالاخره پیغمبر یا هاشم در سلسله نسبشون بوده، حالا بچه رفته باهایی شوهرش مثلا یا خانواده بهایی هم، حالا بچه شنو بگو نه چون سیده جدشون پیغمبره این دیگه حکم اسلام برش باره، اینا نمیتونیم بگیم. ببینید ما نوشتیم و کون الولد متکونن من هما بالواسطه و شرافت الاسلام و الایمان علال کفر و الخلاف لا یقتضیان تبعیت الولد لهما فی العرف و الشرع. عرف و شرع نمیگن ولد تابع اونه، و الا عرض کردم سرایت میکنه میره به حضرت آدم. اینجا اشکالی که بعض داشتن، گفتن این خبر ابو خدیجه که داشتیم اولش داشت ذریت الرجل المسلم و ذریه به نوه میگن. ببینید روایت این بود، روایت ابو خدیجه ذریت الرجل المسلم اذا مات یعطون من الزکات والفطره. یکی میگه ذریه نوه را هم میگه، اگر چنانچه یه مسلمون بمیره به ذریهش زکات میدم، نوه انسان هم ذریه. قرآن داره ذریت هم بعض ها من بعض به نوه ها نتیجه احفاد، همه اینا ذریه گفتن. پس اگه جد و جدش هم مسلمون باشد کافیه. این جوابش این است که دنبالش میگه کماکان یوتا ابوهم حتی یبلغو فاذا بلغو و عرفو ما کان ابوهم یعرف اعتو. دنبالش ابو میگه تو همون روایت. پس این ذریه اینجا احفاد و نوه ها معلوم نمراد باشه، به قرینه ذیل صدر تفسیر میشه مراد یعنی اولاد بلا واسطه و... خلاف ظاهره. ببینید خلاف ظاهره. نه در اونام صادق هست، اما ذریه که اینجا گفته مراد اولاده. ببین آقا والمذکور والمذکور فی صدر خبر ابی خدیجه و این کان لفظ ذریت صادقه علی الاحفاد ایزن، یعنی به نوه ها، ولکن المذکور فی زیله هو الاب فیصیر قرینه علی المراد من الصدر، که صدر که ذریه گفته این اطلاق نداره جدن بخواد بگه، بیش از پدر رو دلالت نداره. علایانه مسئله مشکل عرض کردم، اگر جد و جده این جواب نداره اینو. اگر بگی شما جد و جده بالاخره در سلسله نسب این واقعا نطفه، اینم خلاصه جنهای اون، نمیدونم نطفه اونست، بالاخره تا هفت تا ده پشت اگه این جاشه میره تا بالا، همه بچه ها ذریه آدم و حوان، پس بنابرای چون جد و جدشون موحدن، بچه ها رو همه رو بگیم حکم مسلم برش باره. این نمیگن نیست، جد و جده نداره روایه. بله بسیار. علایه حالم پس بخوایم بگیم بچه در اسلام یا در ایمان تابع جد و جده است، به خصوص اونجایی که در حضانتشون نباشد. از کدام در حضانت میشه یه حسابی باز کرد، اگر یعنی تابع عرفه، اگر عرف قضاوت بکنه، اگر واقعا اینجوریست پدر و مادر همو اول که این بچه به دنیا اومد اونو مرد، کافر بودن مرد یا غیر ممندمو دیگه، اصلا بچه مثل بچه جد و جدست و تو خونه اینا بزرگ شده، بسا عرف اینجا قضاوت میکنه که ایتابه نظیر لقیت، نظیر لقیت یعنی بچه که میجورن، یا سبی اونی که اسیر شده در مسبی و لقیت، بعضیا گفتن تابه، بعضی از فقها ها اینجا اون وقت یه به طریق اولا میشه، بالاخره حکمی بچه شو داره دیگه، در دامن جد و جده بزرگ شده، اینجا میشه بگیم تابه. اما به صرف این که در نطفه ای دخالت داره ولی هیچ در حضانتش نیست، پدر و مادر هم زنده باشن، اینجا رو هیچ عرف مساعد نیست، دلیل هم نداریم. حالا شهید در مسالک فرمودن عهده به عهده خود ایشون اثباته. نه سرپرستی نی و گوی واکانه ی اتا ابو هم ما از اول آقای قاعده تأسیس کردیم که عرف مردم بچه در انسانها بچه رو تابع پدر میگیرن، در انساب و اشاعر و اینها در حیوانات تابع مادر میگیرن، این رو شما قبول کنید از اول. وقتی که ما این رو قبول کردیم خلافش دلیل میخواد. بله سید مرتضی در باب سمسادا گفته به اونا میشه بدی، ما اون قبول نکردیم اونجا. بله صرف اولاد اون جوابش نه، صرف این که ای در نسبش کافی نی، انتصاب میخواد و انتصاب به پدر داده میشه. بله بله به طبع تربیت، تربیت و صرف تربیت و مشکله. خیلی خوب، حالا از این مسئله بگذاریم. حالا مسئله بعدی هم باز حرف داره، با اینکه زود ازش گذشتم و مسئله مورد ابتلایی هم هست. خلاصه مسئله چهارم، لا یعطا ابن الزنا من المؤمنین فضلن ان غیرهم من هاز السه. اگر بچه به زنا متولد شده، حالا پدر و مادر هر دو مسلمون یا هر دو شیعه، دیگه اون بحث نی، پدر و مادر هر دو شیعه اثنی عشری، اما بچه به زنا از اینا متولد شده، البته محل بحث اونجاست که بچه هنوز به حد انتخاب دین و مذهب نرسیده است. یه بحث است که آیا ولد و زنا حکم مسلم برش بار میشه ولو اسلام اختیار بکنه. بعضی ها روایاتی داشته است نه خیر تا هفت پشتم ولد و زنا پاک نمیشد و اینا. او رو ما به نظر میاد که او پاک نشدن مراد این است که او آثار سوء نطفه در این نژاد هست، او ژن‌ها بالاخره اثر این نمیشه. نه یه نجسه، بعضی ها خواستن میگن اصلا حکم نجاست بر ولد و زنا باره، اصلا مسلمون نیست، اصلا کافره. این ولو از کم از بعضی روایات استفاده میشد اما مفتابه نیست. و مراد پاک نشدن یعنی پاک نشدن تینت، یعنی اونجور که خلوص و پاکی باید در نطفه و در نژاد باشد نیست. اما اگر مسلمون شد، اسلام اختیار کرد، مسلمونه، حکم اسلام برش باره. اینو ما گیر نداریم از نظر فقهی. پس او بعد از اون که خودش انتخاب مذهب بکند، ما حکم مسلم برش بار میکنیم، حکم شیعه برش بار میکنیم. بحثی که هست اینجا مسئله تبعیته که حالا پدر و مادر هر دو مؤمن یا اجزایشون رو گرفتند و یه نطفه منعقد شد. این بچه تا مادامی که خودش به حد انتخاب دین و مذهب نرسیده، آیا تابع پدر و مادر حساب میشه و حکم مسلم برش باره یا نه حکم مسلم برش بار نی؟ وقت در مراحل مختلف فقه منحصر به اینجا نیست. اولا اینجا آیا زکات میشه بهش بدی یا نه ای مستحق؟ بعد مثلا یه دختر باشه و ولیش مثلا مصلحت میدونه که این رو باش ازدواج بکنی، حکم مسلم برش باره به تبع پدر و مادر؟ در مسائل دیگر فقط در ارث دلیل داریم ولد و زنا ارث نیم بره و ازش هم ارث نیم بره. فقهای سنت از پدر منقطعش میدونن ولد و زنا رو، میگن از پدرش ارث نیم بره، پدرم از او ارث نیم بره، اما ملحق به مادر میدونه، میگن مثل حیوانات است، در حقیقت مثل ولد ملاعنه است. ولد ملاعنه ملحق به مادره، از مادر ارث میبره، مادرم از او ارث میبره. ولد و زنا رو نوع فقهای سنت مشهورشون بلکه قائلن به این که حکم ولد ملاعنه رو داره، از مادر ارث میبره، مادرم از او ارث میبره. اما فقهای ما رضوان الله علیهم گفتن نه، در مسئله ارث این حکم ولد نداره، نه از پدر ارث میبره نه از مادر، میراثه للامام، ارثش به امام میرسه، امام در مالش به امام میرسه. این فتوای فقهای شیعه است. در غیر مسئله ارث، ارث مسلمه عرض کردم، در غیر مسئله ارث مراحل مختلف مورد بحثه. مثلا در مسئله نکاح و محرمیه، حالا یک کسی زنا کرد، دختری ازش متولد شد، اگر بخوایم بگیم این ولد حکم ولد نداره، خواهی معنیش یعنی دخترش نیست، دخترش که نباشه بعد بزرگ که میشه باید بتونه با یه ازدواج کنه. میشه با دختری که از نطفه خودش منعقد شده یا پسری به زنا از زن متولد شد، وقتی که بزرگ شد با این زن محرم نیست، این زن میتونه شوهر کنه به این بچه که از خودش متولد شده از زنا، که اصلا ولد و زنا حکم ولد نداره. مثل این است که از آسمون یه بچه خلق شده باشه، از آسمون افتاده باشه، به این پدر و مادر ربطی نداشته باشه، ولدشون نباشه، تابع نباشه، ولد هم نباشه. اینا رو میشد گفت یا نه؟ ما او اندازه که دلیل داریم در باب میراثه. در جاهای دیگر مخصوصا اوم عرض کردم فقهای سنت مشهورشون تابع مادر میتونه، به مادر دیگه اقلا ملحق هست. این مسئله من شایان بحثه و نوع آقایون از عبارتشون همچین میشه، میگن این ولد شرعی نیست، اولاد شرعی نیست. مثل این که خیال شده است که اولادم شرعی و غیر شرعی داره، که حقیقت شرعیه در باب اولاد داشته باشیم. در صورتی که در باب اولاد ما نه حقیقت شرعیه داریم نه حقیقت متشرعه. ولد یعنی اونی که از نطفه ای منعقد شده و در رحم او بزرگ شده، از نطفه ای و نطفه او متکون شده، این ولده. منطقه میگن ولد مشروع و ولد غیر مشروع، معنیش نیست یعنی ای کارشون زن و شوهریشون مشروع بوده یا غیر مشروع، عمل جنسی مشروع بوده یا غیر مشروع، نه اینکه ولد اصلا شرعا ولد نیست نفی ولدیت میکنیم، این دلیل نداره. بنابراین تمام احکام اولاد بر این باره، غیر از اونجایی که دلیل داریم بر عدم لحوق، مثل باب و در روایات ارث هم نگفته ولد نی، ما اصلا روایتی که بگن ولد و زنا ولد نیست، تا ما بیایم بگیم که حکومت دارد این بر تمام احکام، نداریم همچی روایتی. صرف این که گفت ارث نمی برد، این رو دلیل نمیتونیم بگیریم بر نفی ولدیت. بنابراین در همه ابواب باید حکم ولدیت، حکم تابعیت بار بکنیم، الا در مسئله ارث قاعدش اینه، این اجمال بحث. حالا ببینید، پس ما محل بحث در این مسئله، حالا مسئله تبعیته. اگر ولد و زنا خودش بزرگ شد و تشیع اختیار کرد، اون گیری ندارد که حکم تشیع برش باره و میشه زکات بهش بدید. عبارت عروه اینه: لا یعطا ابن الزنا من المؤمنین فضلا عن غیرهم. ابن الزنا که از مؤمنین باشه، یعنی پدر و مادر، یا مؤمنین بفرمایید، پدر و مادر هر دو مؤمن، ابن الزناشون میگه بهشون نمیشه بدی فضلا عن غیرهم. ولد الزنایی که پدر و مادرش غیر مؤمن باشن به طریق قولا، من هاز از سهم، یعنی از سهم فقرا نمیشه بدی. خب یعنی سهم سبیل الله مثلا بدیم، خب یه سهم فقرا نمیشه. اینجا ما نوشتیم یعنی فی حال صغره، اینجا بزرگان هم حاشیه زدن، مرحوم امام و بعضی دیگه هم حاشیه دارن، یعنی فی حال صغره. ما محل بحثمون حالا حال صغره، ای بزرگ بشه اون حکم خودشو داره. یعنی فی حال صغره و احتیاجه فی الاسلام و الایمان الی تبعیه، یعنی از راه تبعیت بخوایم بچسبونیمش به این پدر و مادر. و عمل مستقل و به نفسه، ولد و زنایی که خودش مستقل شده سو مذهب اختیار میکنه، فالملاک فیه اختیار و نفسه، خودش اگر اسلام اختیار کرد قبوله، و اون روایاتی که داره نجس و لایت خورو الی سبعت ابطن، عرض کردم اون نجاست معنویه، یعنی میخواد بگید او پلیدی خواهی نخواهی یه خورده اثر داره، ارحام طاهره، اسلاب شامخه، اینا همه در بزرگی اشخاص دخالت داره، ولذا نسبت در زیارت میخونیم اسلاب شامخه، ارحام مطهره، برای اینکه همه این سلسله نسب در نحوه نطفه و روحیات بچه اثر داره. اون نجاست مولاد نجاست روحیست. خب فالملاک فیه اختیار و نفسه. صاحب جواهر مسئله رو اینجا اینجوری عنوان داره، میخواست بگه دی قطعا ملحق نیست، بعد گفته حالا که ملحق نیست تابع نیست. اگر ما گفتیم اعتقاد به خلاف مانعه، اینجا مانع موجود نیست چون این که سنی نشده. اگر گفتیم ولایت شرطه، نمیشد بهش بده، خلاصه خودشو باید حساب کرد، تبعیت تو کار نیست. قال فی الجواهر جلد 15 صفحه 384 میگه: و ولد و زنا من المؤمنین که ولدهی من الکافرین، یعنی مثل ولد و زنا کافرین، لا تبعیت فیه لأحده ما، تابع پدر و مادر نیست. چرا؟ میگه بناعن علا کونه ها فی نکاح صحیح، ایها به تبعیت میبرمیگرده، بنابر این که تبعیت بگیم در نکاح صحیحه، معلوم شد صاحب جواهرم خود گیر داشته، همون گیری که ما داریم شده هم گیر داشته، لذا میگه بناعن علا کونه ها، یعنی بنابر این که تبعیت فی نکاح صحیحه، اون وقت حالا که تابع نیست خودشو باید حساب کنیم مستقلا. فدفع الزکات الیه حین اذن، میگه این که زکات بهش بدیم مبنیون علا کون الایمان فعلا او حکمن شرطن. اگه بگوی ایمان، حالا یا فعلا یعنی خودش اعتقاد به ایمان، یا حکمن یعنی به واسه تبعیت. اگه گفتیم ایمان و ولایت شرطه، فلا یوتا، پس وقت بهش نمیدیم چون شرط موجود نیست. او ان الکف فعلا او حکمن مانع اون، یا بگویم کفر فعلا، یعنی فعلا اختیار کفر بکنه، یا در تبعش مثل بچه کافر که تابعه، او حکمن مانع اون فیوتا، اینجا مانع که موجود نی. خلاصه دایر مدار این است که اسلام و ایمان شرطه، یا اعتقاد به کفر و خلاف مانعه. خب ما هم که جلوتر گفتیم شرط ولایت، بنابراین نمیشد بدی. این عبارتی که صاحب جواهر اینجا داشته، پس فرمود بنابر این که تبعیت رو بگیم در نکاح صحیح هست و اینجا تبعیت نی. پدر و مادر اگر چنون چه شیعه هم باشن، بچه رو به زنا متولد کردن، این بچه نه شیعه هست نه میعه، یه چیز لیکموشیه تا بزرگ که خودش یه چیز اختیار کنه. این فرمشه چا؟ بله، اینجا ما نوشتیم اقولو لا یخفا انه و ان اشتهر ان ولد الزنا لیس بولد شرعا. مشهور است که میگن ولد الزنا ولد نیست شرعا، ولا یترتب علیه احکامو، اصلا احکام ولد برش بار نیست، ولکن ظاهر این که این حرف درست نیست. ما در ولد نه حقیقت شرعی داریم نه حقیقت متشرعه، ولکن ظاهر ان الفاظ الولد والبنت والابن و مقابلاتها مثل اب مثلا ام اینا لها مفاهیم لغویه و عرفیه. مفهوم لغوی بچه اونست، یعنی از این متکون شده. و ملاکوها تکون، مثلا تو در یه جا داشت که در انگلستان 20% بچه ها نامشروع هم، اما وقتی بچه شونه تو خونه شونه، میگه بله 5 تا بچه دارم 4 توش بچه مشروع هست یکیش نامشروع، یعنی خرابکاری کردم، اما بچه حساب میکنه دو میگن بچه شه خدش هم میده. بله، و ملاکوها، ملاکه این الفاظ تکون شخص من نطفتهی و نطفتها، نطفه این و نطفه او، ولیس للشرع ولا للمتشرع فی المقام جعل و اصطلاح خاص. در شرع یه اصطلاح خاصی که بگن او ولد نیست و ای ولد است ما نداریم. ولم یرد فی اخبارنا نفی و ولدیت ولد زنا، روایتی که بگه ولد و زنا ولد نیست اینو ما نداریم، فقط میگه ارث نمیبره. نعم ورد نفی و توارث بین الولد الحرام و والده، میموند مسئله برای بعد. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.